ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم و شأن ملت ایران را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. جشن‌های 42مین فجر انقلاب اسلامی امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آغاز شد. صبح امروز و همزمان با لحظه ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی، مراسم رژه موتورسواران و گلباران مسیر حرکت امام رحمت الله علیه از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا برگزار شد. آیین بزرگداشت 42مین سالگرد ورود تاریخی امام راحل به کشورمان نیز صبح امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و همچنین نمایندگان ادیان الهی در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد.
خاص سالگرد ورود امام عزیزمون رو جشن بگیریم،
یادآور اون روز بزرگ انقلاب اسلامی.
هر چقدر دشمنا سنگ بندازن جلوی راه ما، بازم ما این راهو ادامه میدیم،
خودمون رو نشون بدیم و بگیم ما جوانای ایرانی واقعا پشت رهبرمون هستیم تا آخرین راه.
جانمون فدای کشور و رهبریمون میکنیم.
در نخستین روز از دهه فجر به مناسبت لحظه ورود امام خمینی به ایران، نقاره ها در صحن و سراهای حرم مطهر رضوی هم به صدا درآمد. در شهر مقدس قم نیز در سالروز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی، قشرهای مختلف مردم و جمعی از نیروهای مسلح استان با راهپیمایی مسیر حرم مطهر به سمت بیت امام خمینی با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. انقلاب اسلامی به شکوفایی همه جانبه یک کشور انجامید. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در شکوفایی کشور در ابعاد مختلف گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد پس از انقلاب در کنار بخش‌های سیاسی و معنوی، بخش‌های دیگر کشور هم رشد کرده است.
انقلاب اسلامی ما که برخی فکر می‌کردند یک انقلابی صرفاً سیاسیه، برای استقلال کشوره، برای مبارزه با استعمارگرانه، برای مبارزه با استبداده، یعنی بیشتر رنگ سیاسی رو در اون می دیدن، یا برای استقرار احکام اسلامه و بیشتر رنگ معنوی رو در اون می دیدن. خب آمار و ارقام نشون میده که در کنار اون بحث سیاسی و بخش معنوی، بخش مادی هم حائز اهمیت بوده.
بزرگداشت مقام شامخ شهیدان در 19,000 گلزار شهدای کشور. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه پنجشنبه 16 بهمن در 19,000 گلزار شهدای کشور مراسم تکریم شهدا برگزار خواهد شد گفت: این مراسم شامل غبارروبی، اطرافشانی و گلباران مزار شهدای انقلاب در سراسر کشور خواهد بود. آقای لطفی همچنین با تاکید بر اینکه امسال در سراسر کشور راهپیمایی 22 بهمن به صورت خودرویی و موتوری برگزار خواهد شد، افزود: بسیاری از فعالیت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای بهتر از سال‌های قبل برگزار خواهد شد. قدردانی از 17,000 بانوی ایثارگر در دهه فجر. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از قدردانی از 17,000 بانوی شهید، جانباز و آزاده در 31 استان کشور به عنوان لشکر فرشتگان تاریخ ساز از دهه فجر تا روز شهید در 22 اسفند خبر داد. آقای احدی در مصاحبه با خبرنگاران با تبیین برنامه‌های بنیاد شهید برای دهه فجر انقلاب اسلامی افزود رونمایی از 10 عنوان کتاب بسیار زیبا با محتوای شهیدان فعال در انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم ایثار از دیگر برنامه‌های این بنیاد در دهه مبارک فجر است. آیت الله عبدالله نظری خادم الشریعه درگذشت. این عالم مجاهد و پارسا که از 4 بهمن به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد، امروز در 88 سالگی به دیار معبود شتافت. مرحوم آیت الله نظری که از شاگردان حلقه درس امام خمینی رحمت الله علیه بود، از همان روزهای اولیه آغاز نهضت روحانیت شیعه در سال 41-42 جزء پیشتازان و پایه‌گذاران نهضت به ویژه در استان مازندران بود. فردا 18 جمادی الثانی مصادف است با سالروز ارتحال فقیه بزرگ شیعه شیخ مرتضی انصاری، دانشمند برجسته‌ای که به درستی به او لقب خاتم الفقهاء و المجتهدین دادند.
شیخ مرتضی انصاری از فقیهان بزرگ شیعه در قرن 13 هجری قمری است که بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت. ایشان با نوآوری علم اصول و به دنبال آن فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و کتاب‌های بسیاری از جمله رسائل و مکاسب، مهمترین آثار شیخ اعظم در حوزه‌های علمیه شیعی است. استاد شیخ حسین انصاریان.
شیخ انصاری که علمای بعد از او یکی از القابی که بهش دادن اینه که شیخ تالی تلب معصوم بوده. یه عده‌ای میگن شیخ اعظم، یه عده‌ای بهش میگن استاد فقها.
شیخ مرتضی انصاری شاگردان بسیاری را تربیت کردند که شمار آنها از 500 تا 3000 نفر ذکر شده که بزرگی و معرفت ایشان نشان از خاندانی پاک دارند. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی.
مادر شیخ انصاری که فرمودن یه دفعه بی‌وضو دهن شیخ شیر نذاشتم.
شیخ اعظم افزون بر جهات علمی در اخلاق، عرفان و تقوای دینی در مقامی بس بلند قرار داشت و احتیاط و تواضع او در استفاده از بیت المال زبان زد است. حجت الاسلام متولی.
نوشتن مادر شیخ انصاری میاد به شیخ میگه که بابا زندگی برادر بزرگت به شدت مشکل داره، یه مقدار از این وجوه شرعیه که دستت هست به برادر بزرگت بده. شیخ انصاری کلید بیت المال رو به دست مادرش میده و به مادر میگه من نمیتونم جواب خدا رو بدم، شما اگر میتونید اون روز جواب خدا رو بدید این کلید دست شما، برید هر چقدر میخواین پول بردارید به برادرم بدید. مادرش میگه تو که جرأت نمیکنی دست به بیت المال بزنی، من هم جرأت این کار رو ندارم و کلید رو پس میده.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم همزمان با عملیات شکست حشر شهرک‌های نوبل و الزهرای سوریه فردا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. سردار گنجلی رئیس ستاد بزرگداشت 496 شهید مدافع حرم استان قم در نشست خبری در این باره افزود:
موضوع یادوارمون برمیگرده به عملیات نوبل الزهرا سال 94. در این راه در اون سال شهدای عزیز رو تقدیم کردیم و بر آن شوریم از اون سال که امسال پنجمین سال هست یادواره شهدای مدافع حرم رو برگزار کنیم. زمان برنامه‌مون دوشنبه 13 بهمن ماه بعد از نماز مغرب عشاء. بنابراین یادواره شهدای ما تحت نام ستاد یادواره شهدای مدافع حرم با نام و یاد خاطره سردار شهیدمون شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ هشت شبی ابو مهدی المهندس. این برنامه با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی انشاءالله برقرار میشه.
در پایان به آگاهیتان میرسانم فردا دوشنبه 13 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 18 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:37 دقیقه، اذان صبح فردا 5:40 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:05 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ساعت همینک 21:10 دقیقه.
الو سلام علیکم.
دکتر چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما بب... که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاوه
دارم. دل و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همیشه مجزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. فرسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم خدمت فرد فرد شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. من جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم. خب 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. انقلاب اسلامی همچنان به راه پر افتخار خودش ادامه میده برای رسیدن به اوج قله اقتدار و تمدن اسلامی و در این راه نه تنها در پوشش مسائل دفاع و امنیتی از خودش کاملا خودکفاست، در گروه مقاومت و در محور مقاومت هم ایران رهبری این محور رو به عهده داره و خودش رو متعهد میدونه برای دفاع از همپیمانان خودش. به خاطر همین هم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت رو تقدیم کردن در مجلس شورای اسلامی. امشب جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده محترم مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند در گفتگوی 21 و در جزئیات این طرح بیشتر با ایشون صحبت میکنیم. آقای ابوترابی سلام، شب شما بخیر، تبریک میگم دهه فجر رو به شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی.
با سلام خدمت شما و همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، من هم دهه فجر رو به همه عزیزان ملت ایران و پدرافریدان تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای ابوترابی چه اهدافی رو از ارائه این طرح امضا کنندگان و طراحان این طرح داشتند و خروجی این طرح چی خواهد بود؟
ما هر گاه شاهدیم که رژیم صفاک صهیونیستی و این قاصدین با نقض قوانین بین المللی اقدام به اقدامات تروریستی که آخرین اون شهید فخری زاده بود یا تجاوزات به کشورهای دیگه که هر روز مشاهده می هستیم، تجاوزات هوایی و گستاخانه که نقض قوانین بین المللی است نسبت به سوریه، لبنان و کشورهای اطراف و همچنین کشورهایی که حتی مثل عراق فاصله دارند و همسایه رژیم صهیونیستی نیستند شاهدیم. لذا امروز عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی ابرقدرتی است.
بله.
لذا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران امروز به مرزهای آمریکا رسیده. یعنی ما بعضی از کشورها و همپیمانانمون که کمکشون میکنیم و شفاف هم اعلام میکنیم امروز دیگه خیلی با مرزهای آمریکا فاصله ندارن. و لذا این عمق وسیع و این عمق استراتژیک که ما ایجاد میکنه که ما هم مثل پیمانهای دفاعی امنیتی که بعضاً در دنیا شاهد هستیم متحد بشیم برای دشمن واحدی به نام رژیم صهیونیستی که جلوی گستاخی های ترور دانشمندان یا غیر دانشمندان و همچنین تجاوزهایی به خاکایی که عضو این پیمان میشن گرفته بشه. و در حال حاضر کشور ما کمک میکنه به جنبش های آزادی بخش و همچنین کشورهایی که مبارزه میکنن با اشغالگران قدس. اما با این پیمان ما یک مبنای حقوقی و یک در واقع معاهده بین المللی حقوقی رو داریم به صورت شفاف بیان میکنیم که این انسجام بین گروه مقاومت بیشتر میشه. طرح به این صورته که کشورهای عضو پیمان گروه مقاومت در خصوص تجاوز صهیونیست ها چه به صورت حمله نظامی چه به صورت ترور
بله.
و در واقع بعد از شهید فخریزاده این طرح برای ما طراحی کردیم. لذا وقتی که صهیونیست ها رژیم اشغالگر قدس تجاوزی بکنن چه به صورت تروریستی و ترور یا به صورت نظامی، اعضای عضو این پیمان همه با هم الزاماً متحد میشن، هم نظامی هم سیاسی هم اقتصادی و هم ابعاد دیگه متحد میشن برای دفع خطر حمله متجاوزین صهیونیستی یا تروری که انجام دادن.
درست.
البته من اینو تو پرانتز عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما بعد از شهادت فخریزاده الحمدلله یک ضربه بسیار بسیار کاری به صهیونیست ها توسط عزیزانمون در سپاه قدس و سپاه زده شد. اما خب حالا به نام ملاحظاتی اینقدر مردم عزیز بدونن که یک ضربه کاری الحمدلله زده شد در بلافاصله بعد از شهادت فخریزاده و جواب این گستاخی های اونها بی جواب نموند.
رسانه ای نشد آقای
نه، فقط تنبیه هم آقای سعد سلیمانی به نام ملاحظاتی اعلام کردن که ضربه ای زده و خود صهیونیست ها هم میدونن. البته رسانه ای نشد، اما همینقدر مردم عزیز ایران بدونن که این ضربه ضربه بسیار کاری و اساسی بود.
بله. خب آقای ابوترابی، چه طیفی از کشورها در واقع شامل گروه مقاومت میشه؟ وقتی ما در واقع دشمن رو رژیم صهیونیستی میدونیم، الزاماً کشورهای جهان اسلام میشن، یعنی برخی از کشورهای جهان اسلام که با ما در واقع در یک گروه فکری و سیاسی قرار میگیرند، یا ممکنه یک کشور غیر اسلامی هم شامل بشه؟
نه، این هر کشوری ممکنه شامل بشه. نکته دوم اینه که جنبش های آزادی بخشی که مورد تایید شورای عالی امنیت ملی ایران هم هستند شامل میشن. یعنی ما دو تا موضوع داریم، یکی کشورها که به ما هوا کشور هستند، یعنی دارای دولت، نظام پارلمانی، نظام قانونگذاری، مرزها، ارتش که کشور تشکیل میده.
درست.
یکی این کشورها مراحل قانونیشو طی میکنن، از مجلسهای خودشون اجازه میگیرن و عضو این پیمان میشن. یکی هم مثل حزب الله، جنبش های آزادی بخش و مثل حماس، اینها در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی عضو این در واقع پیمان دفاع امنیتی گروه مقاومت میشن.
درست.
اما در خصوص سوال شما که کشورهای غیر اسلامی هم میتوانن عضو شن، بله، ما الان خیلی از کشورهای داریم که به هیچ عنوان رژیم اشغالگر قدس به رسمیت نشناخته. من هم عرض کردم عمق استراتژیک ما امروز به مرزهای آمریکا رسیده، یعنی کشور مثل ونزوئلا رسمیت نشناخته رژیم اشغالگر قدس، که ممکنه در آینده هم به این پیمان اگر ما قانونش کنیم بپیونده.
درست.
این خیلی هم دور از ذهن نیست که کشور غیر اسلامی هم ولو با فاصله و ولو که فاصلهشون از این از کشور مثل کشور اشغالگر قدس فاصله داشته باشن، اما اعتقاداتشون، نظرشون مثل ما مبنی بر تجاوز و اشغالگری این رژیمه. لذا این امکان هست که در آینده کشورهای دیگه هم به این پیمان بپیمان.
انشالله. آقای ابوترابی، این طرح در واقع چند جانبه است اونطور که من در واقع استفاده کردم از بیانات حضرت عالی. آیا نیاز در واقع به تصویب حتمی پارلمان های کشورهای دوست هم هست؟ یعنی این طرح ممکنه چکشکاری بشه در پارلمان های اونها و بعد به یک تصویب نهایی برسید، یا این در واقع اونچه که مجلس ما در واقع تصویب میکنه رو اونها به نوعی بهش پیوند خواهند خورد؟
ببینید، معمولا معاهدهای بین المللی اینطوره که یه چند تا کشور هسته مرکزی هستن، میشینن این چند تا کشور هسته مرکزی پخت و پز میکنن و جمع‌بندی میکنن و بعد بقیه کشورهایی که خواستن عضو این پیمان شن مکلفند این همون معاهده و این همون پیمان رو بپذیره.
درست.
لذا اون هسته مرکزی که معمولا دو سه تا کشور بیشتر نیستن تو معاهدات معمولا اینطوره که هسته اصلی رو تشکیل میدن، اونها میتونن در زمانی که دارن با هم توافق نامه رو تهیه میکنن به روز حقوقی میتونن با هم به صلح تمضی کنن. اما بعد از اینکه این معاهده قراردادها بسته شد دیگه تغییرش و یا انتخاب یا تمضی کردن توسط کشورهای بعدی تقریبا امکان پذیر نیست. اما ما در مورد این پیمان گروه مقاومت عرض کردم، این در واقع بعد از شهادت شهید فخریزاده کلید خورد.
بله.
مسئله اینه که ما دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی رو مکلف کردیم که نسبت به مکان هر پیمانی نیاز داره که تقسیم بشه از لحاظ بودجه، از لحاظ مکان و دبیرخانه، چون اگر بخوایم این معاهده بین المللی شه باید دبیرخانه دائم داشته باشیم و خدمت شما هستونم باید در سازمان ملل ثبت بشه و مسائل اینچنینی که ما به لحاظ این که ابعاد این پیمان فراتر فقط از نظامی و امنیتی هستی اصلی این پیمانه.
بله.
و موضوعیت این پیمانه، اما مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و همچنین مسائل
فرهنگی
هم شامل میشه.
بله.
لذا شورای عالی امنیت ملی دبیرخونه‌اش مکلف شده همه این ابعاد رو در نظر بگیره و آیین نامه و دستور عمل ها و مکان و هزینه ها و مسائل اینچنینی رو به اصطلاح تهیه کنه و به شورای عالی امنیت ملی ما برسه.
بسیار.
اما خدمت شما عرض کنم که تقریبا تمام پیمان های بین المللی البته بستگی به قانون اساسی کشورها متفاوته.
درست.
اما تقریبا تمامش بعد از اینکه دولت ها پذیرفتن این پیمان ها رو باید به تصویب مجالس کشورهایی که تقاضا دارن عضو پیمان هم بشوند باید برسه. یعنی یه الزام اینه که این پیمان ها در سازمان ملل ثبت شه، در یه دائمی داشته باشه. یه الزامش هم اینه که کشورهایی که متقاضی هستن پارلمان هاشون هم مصوب.
بسیار خوب. می که الان با کشورهای خاصی صحبت کردید، نمیدونم اصلا امکانی که بفرمایید با چه کشورهایی الان در ابتدا مد نظرتون هست، اینکه آیا مشورت هایی هم صورت گرفته یا خیر هنوز؟
نه این مشورت هایی صورت نگرفته، اما چون اختیاریه و طبیعتا در حال حاضر ما داریم کمک میکنیم. یعنی این پیمان وقتی که سید حسن نصرالله صراحتا بیان میکنه اگر جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار بگیره ما دفاع میکنیم، یا حماس همین موضع رو میگیره، یا یمن الان همین موضع رو میگیره، لذا ما به صورت نانوشته این پیمان رو الان داریم.
درست.
ولی یکی از اقداماتی که جمهوری اسلامی امروز باعث قدرت بازدارنگی شده همین عمق استراتژیکی که عرض کردم، یعنی از حزب الله، حماس، حتی کرانه باختری، حتی هشت و شعبی، سوریه، یمن و بسیار جاهای دیگه، آزادی بخش های دیگه و کشورهای دیگه هم حمایت میکنن. این با مهمترین موضوع بازدارندگی عدم حمله چه آمریکا چه اشغالگران قدس هست به کشور ما.
بله.
این الان به صورت عملیاتی الان هست، ما فقط میخوایم یه مبحث حقوقی فراتر از این بهش ببریم.
درسته. از سازوکارهای تصویب در مجلس چگونه است؟ تو معاهدهای بین المللی و پیمانهای دفاعی آیا نیاز به تصویب دو سوم داره یا همون یک تصویب عادی داره؟
نه، نیاز به تصویب عادی داره، ولی معمولا اینطوره که دولت امضا میکنه.
بله.
به صورت لایحه ارائه میده به مجلس، مجلس معمولا معاهدات بین المللی که 99% هم به اصطلاح شورای نگهبان رد میکنه به خاطر نفی سبین و طبیعتا ارسال میشه تشخیص مصلحت و قانون میشه. این تیپی که الان ما تدبیر کردیم و به صورت طرح بردیم چون امیدی به دولت نداشتیم یه همچین طرحی بیاره، خودمون دست به اقدام شدیم، دست به قلم شدیم، لذا تا حالا اصلا تو این 42 سال انقلابمون نداشتیم و برای اولین باره که یک معاهده بین المللی رو خلق میکنیم، اون هم توسط طراحان مجلس و اون هم تو مجلس.
درست.
البته انتظار از مجلس انقلابی هم اقدامات این چنینیه که نشینه با امید دولت و اگر دولت نیاورد و اینها همچنان دست روی دست بذاره.
درسته. و اینکه آقای ابوترابی نتیجه این پیمان چی خواهد بود؟ یعنی اگر هر اتفاقی افتاد کشورهای دیگه و اعضای دیگه موظف هستند به نوعی حمایت کنند یا پاسخ بدند؟
هر اتفاقی نه، من اینو تصریح کنم، فقط نسبت به تجاوزات اشغالگران خود.
بله دیگه، من خلاصه کردم، منظورم همین دیگه، نه اینکه هر اتفاقی.
اگر فرض میگیرید مثلا یک کشوری اومد، یک کشور ثالثی اومد غیر از اشغالگران قدس باشه، به مثلا فرض بگیرید به سوریه تجاوز کرد، به عراق حمله کرد، ما تو پیمان هیچ تعهدی ندادیم که بریم کمکشون. اما اگر اعضا به صورت تروریستی، یعنی ترور، همین کاری که شهید فخری‌زاده در ایران اتفاق افتاد، که البته تو کشورهای اسلامی خیلی خیلی متداوله، این صفاکان خونریز صهیونیست،
بله،
کشورهای اسلامی، حتی دانشمندان خوب عراقی هم ترور میکنن، و حتی کشورهای فراتر از عراق و اطراف مثل کشورهای اندونزی، کشورهای دیگه اسلامی هم دانشمندان خوبشون رو متاسفانه ترور میکنن و صداشو در نمیارن. اگر مورد تجاوز ترور یا نظامی قرار گرفتن، همه متحد باید بشن تا خطر رفع بشه و درد بشه. لذا این از ویژگی‌های معاهدات دفاعی امنیتیه. ما توی ناتو هم همینطور شاهد هستیم، تو بقیه کشورها چند تو پیمانی که الان از نظر دفاعی امنیتی هست که مبرزترین و مشخصترینش ناتو هست، الان شاهد همین سبک هستیم که همه ملزم میشن از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی کمک کنن تا دفع خطر.
بسیار متشکرم. نکته باقی مونده که مایل باشید در مورد صحبت کنید آقای ابوترابی؟
نه خیر، من اگه سوالی باشه در خدمت.
خیلی متشکر، ممنونم، بهتر از این سلامتی موفقیتم. و این تر الان در چه مرحله ای؟ یعنی بایستی جزئیاتش معلوم بشه یا جزئیاتش هم مشخص شده؟
نه، جزئیاتش کامل مشخص شده. عرض کردم یک ماده است، 32 تفسیره، 32 نفر هم امضا کردن، الان توی نوبته که انشالله اعلام وصول بشه و ارجاع بشه به کمیسیون امنیت ملی انشالله.
بسیار متشکرم آقای ابوترابی. ممنون، با تون خداحافظی میکنم. گفتگوی من بود با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده محترم مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، برای توضیح بیشتری در خصوص طرح پیمان دفاع امنیتی گروه مقاومت که با امضای 42 تن هم توی ایشون گفتن تقدیم مجلس شده و به هر حال امیدوارم که راهکار خودش رو برای دفاع از محور مقاومت بیش از پیش انشالله پیدا کنه. ممنون که با همراه بودید. باز هم در فجر رو تبریک میگم، شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. تشکر از دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که هم اخبار معارفی و هم گفتگوی 21 رو تقدیمتون کردن. ما با یک برنامه دیگه در خدمتون هستیم که سردار تنها نام داره و اختصاص داره به بررسی تحلیلی صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و صحبت‌های حجت الاسلام سلیمانی امیری رو در این برنامه خواهیم شنید. بعد از این برنامه همکاران عزیزم از ساعت 22 با بخش سوم برنامه در خدمتون خواهند بود. اما خدمتگزاران شما در بخش دوم تهیه کننده عبدالله جوادی، صدا بردار سعید رحیمی، همانگی پخش اکبر شاهواروقی و بنده رضا حبیبی که توفیق داشتیم از ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما خوبان باشیم. این نکته را عرض بکنم، زمان نیمه شب شرعی 23:37 دقیقه هست و گلبانگ جانبخش اذان صبح به افق قم رو 5:40 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. دعوت بکنم شنونده سردار تنها باشید و بررسی تحلیلی صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
عمر، مگر تو نگفتی او صلح نمی‌کنه؟ امکان نداشت صلح بکنه. پس چگونه این صلح‌نامه را امضا کرده؟
نمیدانم. اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند.
سردار تنها
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفروز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و افتخار دارم تا بار دیگر در برنامه سردار